شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که فردا شنبه 10 اکتبر ما جشن مهرگان رو در سابون تیاتر در بیورلی هیلز در تقاطع خیابان ویلشر و لاسینگا خواهیم داشت سر ساعت 8 و 3 ارکستر با جمعی از هنرمندان که ترکیب اونها از 30 نفر هم متجاوزه در خدمتتون خواهیم بود. کارت ورودی رو میتونید از مراکز ایرانی یا دفتر رادیو دریافت کنید. ضمناً چون تیکت مستر دیگه اونقدر تیکتی نداره، اگر مایل هستید میتونید از طریق دفتر رادیو اون رو از طریق کردیت کارت بپردازید و در اونجا تیکت خودتون رو دریافت کنید و یا با تلفن 214-402-5133 214-402-5133 214-402-5133 تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید و از طریق کردیت کارت اون رو بپردازید بدون اینکه هزینه اضافی معمول رو داشته باشه. ضمناً گیشه سابان تیاتر در خیابان ویلشر فردا از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد کارت‌هایی رو که باقی مانده میتونه در اختیارتون بگذاره که تا ساعت 8 یعنی آغاز برنامه ادامه خواهد داشت. ضمناً خوشبختانه کشتی به ما گفته که چندین کابین رو ما همچنان میتونیم به دوستان بدیم. در این باره اطلاعات بیشتر رو خواهیم داد و فردا شب هم اگر مایل هستید میتونید جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام و درود دکتر.
سلام و درود، بفرمایید.
بسیار عالی. در محل اول ازتون تشکر میکنم که وقتتون در اختیار ما قرار میدین.
خواهش میکنم.
از این وقت واقعا تشکر میکنم. بالاخره میتونید این وقت رو برای عزیزانتون و خانوادهتون بدین. در محل اول تشکر میکنم. عملی دوم یه توضیحی بدم، یکم حالا خیلی داستانش زیاده، در آخر سن یه راهنمایی و یه پیشنهادی هم ازتون بگیرم. الان موضوعتون، من از یکی از شهرهای تبریز زنگ، یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی زنگ میزنم. پسر بزرگ خانواده هستم، 29 سالمه. از زمانی که پدر مادرم ازدواج کردن حدودا بینشه گفت وضعیت مالی پدرم وضعیت خوبی بود، زندگی خوبی داشتم، ولی خب بنا به اتفاقاتی چطوری بگم خدمتتون، دوبار پدر من ورشکست میشه و ما فراری میشه حالا سمت استانهای دیگه، جاهای دیگه، و دوباره برمیگردیم شهر خودمون. زندگی حالت خودش رو پیدا میکنه. من از یه دانشگاه، از یه شهر خیلی دور قبول شدم، با فشار مالی بسیار زیادی رفتیم اونجا، حالا به خوبی و خوشی، حالا به این نحوهایی با چه فشار مالی های زیادی برگشتیم دوباره شهرمون و مشغول یه فعالیت هستیم که الان شغل جایی بگیم که بیشتر در مورد فروشه.
ولی ببخشید سب کنید، با پدر همکاری میکنید یا یک شغل و کار دیگری دارید؟
کاملا جداست.
بسیار
خب. یادم رفت کلن دو برادری، منم و یه برادر کوچیک داره که فاصله همون یکم زیاده، حدود 12 سال اختلاف فاصله داره. از هم گفت حدود 6 سال پیش با یه دختری آشنا شدیم. زنگ خصلتی که دارم تو جذب نه اینطوری بگم، اصخایی میکنم، از دخترایی که کلم درک و شعور بالایی داره خیلی بیشتر از دختر خوشگل خوشم میاد. یعنی یک لحظه من یه شخصی ببینم که واقعا از لحاظ درک و شعور اجتماعیش بالاست، واقعا به دلم بشینه. 5 سال 6 سال پیش ما با یه دختری آشنا شدیم که حدود 4 سال از من بزرگتر بود. بنا به صحبت‌هایی حالا گفتیم که با شما ارتباط داشته باشم، ایشون هم قبول کردن، صحبت و مدتی با هم بودن، ولی خب گفته بودیم که قرار نیست ازدواج بکنیم به خاطر اختلاف سن و بعضی از این جور چیزا. خب قبول کردیم، به عنوان دوستی شد، ولی ته دلم واقعا به خودم میگفتم که ای کاش میتونستم ازدواج کنم، کاش شاید مثلا جامعه بهتر. به مرور زمان در عرض ما حدود 5-6 سال پیش آشنا شدیم، حدود 1 سال تا 2 سال رابطه داشتیم. بعد 2 سال رابطه‌مون قطع شد. بعد از اینکه قطع شد ما خب حالا با یه نفر، 3 نفر، حدود 5-6 تا دختر ارتباط‌های کوتاه داشتیم، با یکی 1 هفته، با یکی 1 ماه. ارتباطمون خیلی کوتاه بود.
بذار من یه سوالی ازت نصب کنید. در ارتباط اول چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
100% هم نباشه 90%.
آکی. بعدم دلیل جدایی به خاطر این بود که قصد ازدواج با هم نداشتید یا با هم اشکال و اختلاف پیدا کرد؟
دقیقا از وحلی اول گفته بودیم به خاطر دوستیه، به خاطر اینکه هم من تنها نباشم هم شما تنها نباشیم، یعنی از روز اول اینو گفته بودیم. ولی خب این مسئله هر دومون اذیت میکرد که چرا نباید ما با هم ازدواج بکنیم، این مسئله وجود داشت. عزم بزرگتون خب اونا گذشت، این چند تا دخترم به مدتهای اومدن، یکی 1 هفته، یکی 1 ماه، ولی خب بیشتر 4 یا 5 نفر نبودن، چون کلن از دختری که این خصلت های اجتماعی رو نداشته باشه، درک و شعور نداشته باشه، زیاد خوشم نمید. تا زد من اون محیطی که کار میکنم با یه دختری آشنا شدم که حدود 10 سال از من بزرگتره. عزم بزرگتون من تو همون محیط هم کار میکنم، هم کار فروش خودم رو دارم، یعنی انگار مثلا صبح میرم دنبال فروش خودم، بعد از ظهرم کنار این شخص کار میکنم. روز اولایی که خب ما با این شخص کار میکردیم پیشش، حالا من نمیخوام دقیق اون ریز کاری ها رو بگم، شاید بعدم مسئله ساز بشه عذرخواهی میکنم. از روز اولی که ما پیش این شخص کار میکردیم، من خب پی بردم که این واقعا آدم باشور و با شخصیتیه و واقعا خوشم اومد. بعد از حدود 5 یا 6 ماه کار کردن روی این شخص که بابا من از شما خوشم میاد، میخوام با شما ارتباط داشته باشم، از اینجور حرفا، تونستم قانعش کنم که بالاخره با من ارتباط داشته باشه. و چرا درو بگم، از اون موقع به اسم دوستی گفتیم کنار هم باشیم. ولی خب به مرور زمان من دیدم که واقعا کاراکترها و شخصیتی که این دختر داره واقعا اون کاراکترهایی که خود من دوست دارم، یعنی انگاری چطور مثلا من تو رابطه اولم که با اون دختره داشتم میگفتم واقعا آدم باشوریه، دقیقا همین احساسه و شاید قوی تر هم نسبت به این شخص دارم. ولی این دفعه این تصمیم با خودم دارم میگیرم که نمیخوام این نقد و ول کنم برم نسیه، چون دفعه اول این تجربه رو کسب کردم دیگه، گفتم به خاطر مسائل جامعه و اجتماع و خانواده و اینجور چیزا نمیتونم با تو باشم، ولی واقعا اذیت شدم، چرا که اون هم دختر واقعا باشوری بود. این دفعه نمیخوام این قضیه رو چطور بگم، این موقعیت رو از دست بدم. با خود این دخترم صحبت میکنم، این میگه که به نظر من اشتباه خود این کار، درسته من تو رو دوست دارم، تو هم یه کاراکترهای خوبی داری که برای من هم مورد قبول هست، ولی میگه که فکر میکنم این کار ذاتن اشتباهه. منم اصلا اینی که قبول دارم ذاتن اشتباهه، خب بالاخره شو به خاطر بعضی مسائل میگیم، به عنوان مثال تو نشستیم کاملا صحبت کردیم، قضیه کاملا عشقی نیست، عشقی و منطقیه، نشستیم منطقی صحبت کردیم که خب حرفی که شما میگی راسته، من بعد از مثلا 5 سال 10 سال دیگه، شما خب پیر میشی، چین و چروک صورتت خیلی بیشتر میشه، چون اختلاف 10 سال اختلاف کبی نیست، یه چیز کاملا منطقیه، ولی خب من عاشق ظاهر تو نشدم، عاشق باطن تو چطور میگم جسم تو نشدم، من عاشق اون اخلاق رفتار و کردارت شدم و تنها چیزی که میخوام اینه که اینها رو بتونی نگه داری، هر اتفاقی بیفته من میتونم تحمل کنم، درسته یه فشارهایی هم 100% به من میاره، بالاخره پسرم مردم، یه خصلت‌های نیازهایی دارم، قبولم میکنم فشار میاد، ولی اگر بتونی این خصلت‌ها رو نگه داری، اون خصلت‌های انسانی تو، اونقدر برای من اینا مهم هستن، میتونم با بقیه نیازهام بجنگم و به اونا پیروز بشم. حالا حرف من اینه، حرف اون دختر خانومم اینا بودن. حالا
شما
نکاتی که ذهنم بیاد رو میگم،
نه متوجه شدم. آره البته روزی که شما میگید من میخوام واقع بینانه عاقلانه یا به اصطلاحی که معموله ولی خیلی دقیق و درست نیست منطقی صحبت کنم، خب باید به این نتیجه برسید که این کار اشکال داره، نه اینکه بگی منطقی می‌خوایم بحث کنیم ولی نتیجه گیری نمی‌خوایم بکنیم یا نتیجه گیری رو باز احساسی می‌کنیم. حالا اون بکنار. ببینید عزیز، چند تا سوال منو با یه دقتی جواب بدید. اول شما چرا، من پرسیدم ولی جواب ندید، چرا با اون دختر خانم اول به هم زدید؟ آیا اختلاف با هم پیدا کردی هم موضوع تفاوت سنی و اینکه هدف ازدواج ندارید موجب به هم خوردنش شد؟
چند تا نکته بود. یکی اینکه یه اختلافای پیش اومد، چرا دورو بگم، یه زمانی بود که فشار کاریم خیلی زیاد بود، یه مسائلی پیش اومد دقیق یادم نیست، اصلا جای هیچ کتمانی هم نداره، دقیق یادم نیست، یکی دو بار مسئله خیلی
نه وارد جزئیات نشو، نه رو تو جا. آخه شما یه ذره آدمی هستید که بچه تک بودید، میدید هم تو رویا هم تو توصیف. نه فقط به من فقط سوال، چون ببین عزیز یه زمانی است که ما در حسرت از هم جدا میشیم چون فاصله سنی داریم، ای کاش چنین نبود، ای کاش من 5 سال بزرگتر بودم، ای کاش تو 5 سال کوچکتر بودی و تمام. یه زمان نه ما به تدریج اختلاف پیدا کردیم، چون ببین عزیز
نه
خلاص نه من فقط سوالم اینه،
هر دو عامل بود. خودمون رو از لحظه اول قانع کرده بودیم ما با هم ازدواج به هیچ عنوان نخواهیم کرد، یعنی اینو از روز اول انگار گذاشته بودین تو ذهنمون.
عزیز من اینو 4 صبر کن قربونت، صبر کن آخه میخوام بزنم، چون تو حالا 4 دفعه بیشتر این حرفو زدی، یه دفعه کافی بود. نه علتی که میخوام بگم، ببین عزیز، علت این که برخی از اوقات میگن یه چیزی واقع بینانه عاقلانه و منطقی نیست، به خاطر این که به نتایجش، به پیامداش و عواقبش فکر میکنن، به این که چه میشه فکر میکنن. بنابراین ما منطق رو نمیایم با بحث شروع کنیم، با بحث تمام کنیم، به واقعیت مرتبطه. روز که دو گفتی فاصله یه دو تا شهر 100 کیلومتر با سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت میکنیم، یک ساعت از اینجا به اونجا میرسیم. این تجزیه و تحلیل منطقیه، این نتیجه گیری میشه. حالا شاید 7 ساعت هم رسیدیم، چرا مثلا نرسیدیم که بحث نشد. حالا به کنار، شما من این سوال رو جواب بدید، ببین بدون چه جور، شما وقتی که چرا پدر و مادر یه چنین فاصله 12 ساله‌ای بین تو و برادرت دارن و بعد از داشتن تو صاحب فرزندی نشدن؟ چرا بچه نه؟
به خاطر فشار 90% فکر کنم فشار مالی بود که میدیدن که اصلا نمیتونن زندگی روال عادی داشته باشن.
بسیار خوب.
گفته بودن که این بمونه، بعد یه بار صحبت میکردیم میگفتن که به خاطر حرف دیگران بود، همه میگفتن شاید مثلا یه بچه دیگه بیاد، یه فرجی بشه، یه فلانی بشه، یه برکتی با خودش بیاره. تا اونجا که من میدونم.
نه متوجه.
حالا خب ریز کاری ها من نمیدونم.
نه من فقط گفتم حتی که میدونید، اون که نمیدونید که نمیدونید. سوال دوم، شما به خاطر این، ببینید عزیز، پدر شما تو بیزینس عادی است، تو کار عادی است، که پایین و بالا رفته، ولی در یه جامعه مانند ایران که ماجرای بدهکاری و ورشکستگی به عنوان یه جرم تلقی میشه و خطراتی داره از جمله زندان، که در یه جای مانند امریکا مادام که تقلبی نباشه به هیچ وجه نیست، برای که بیزنسی است که آدمایی هم که با شما کار میکنن باید قبول کنن ممکنه ببرن یا ببازن، بنابراین یکی یه دفعه مجرم و دیگری کاملا بیگناه در نمیاد. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، اما اون چیزی که مطرح است که نشون دهنده این است که شما به هر حال به دلیل این گرفتاری ها و در به دریا و فرزند تک بودن با پدر نمیتونید روابط صمیمانه مهربانانه داشته باشید و بنابراین شما در محبت مادر و ناچار به مادر چسبیدید و فرزند تک بودید، بنابراین رابطه شما با مادر یه مقدار رابطه عمیق سنگینی است که با هم داشتید و این رو با پدر نداشتید. آیا این حرف، این نتیجه گیری درسته یا نه؟
تا حدودی میتونم بگم 60%، ولی خب الانم که پدرم خیلی خوبه و
من راجع به بزرگسالی نه من راجع به بزرگسالی صحبت نمی‌کنم، من راجع به 8 سال اول حرف می‌زنم. درباره 8 سال
دقیقاً
اول
دقیقاً اینطوریه.
خب حالا ببینید عزیز، وقتی که ماجرا این هست، یعنی شما پسری هستید که تنها هستید، برادری فعلا ندارید تا 12 سال بعد، پدر به دلیل مسائل و مشکلاتی که در بیزینس هست و درگیری و وقت و انرژی که صرف میکنه و حواس پرتی ها و گرفتاری هایی که داره، ناچار به شماها نمیرسه و شما تنها مرجع و پناهتون و ارتباطتون میشه با مادر. بنابراین شما یه ارتباط تنگاتنگی بیش از حد عادی پیدا میکنید، چون اگر مادر 4 تا فرزند داشتن اونقدر به شما نمیرسیدن، اگر شما فرزند تک نبودید به ایشون اونقدر نمیرسیدید، اگر شما پدرتون 9 صبح میرفت سر کار 5 میامد بعد از ظهر با او بودید، حالا چنین نیست. اگر به خاطر مشکلات پدر به هر حال نمی بود، شما به او نزدیکتر میشید. همه اینا دست به دست هم داده و شما رو در رابطه نزدیکتری با مادر با توجه به شرایط اینکه فرزند تک هستی تا 12 سال برادر نیامده پدر اون مسائل رو داره در یه جامعه مانند ایران به مادر نزدیک شه. حالا بذارید که بتونید نتیجه بگیریم، بگذارید پیام ها رو بشنویم، به خاطر آسوده صحبت اون رو با هم ادامه بدید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باشید.
میگن یک مام و دو هوا
میشه؟
این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هست.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنت، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
Entertainment presents Lady in Red. Chris de Berg. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris de Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris de Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو. آره ببین عزیزم. نه صبر کنید صبر کنید. نه بذار اول من مشکل برای شما روش. ببینید عزیز. اصولا به دلیل آنچه که کودک انسانی هست و اون زمینه تمایلات جنسی او که از دو سه ماه قبل از تولدش در شکم مادر کار خودش را آغاز میکنه و کاملا با جنبه های مهم دیگر از تولید مثل گرفته، امنیت و آرامش گرفته، لذت و درد گرفته، مرگ و زندگی گرفته، به هم در میامیزه، بزرگترین نیروی حرکت دهنده انسان در 6 سال اول تمایلات جنسیشه و به همین جهت است که مراحل مختلفی رو طی میکنه. بین 4 تا 6 سالگی پسر بچه مثل مورد شما به هر حال به مادر گرایش و تعلقی پیدا میکنه و مخصوصا اگر مادر رعایت یه اصولی رو نکنه، یعنی اینکه فاصله نگیره و ضمناً پدر در صحنه نیاد و فرزند خودش رو با خودش به نوعی فرزند پسر خودش رو نبره و پسرش اجازه نده که همانندسازی آیدنتیفیکیشن رو با پدر انجام بده و پدر مثلا نباشه یا چیزی مانند آنچه که در زندگی شما بود و مسائل و مشکلاتی به وجود بیاره، شما در توجه به مادر، محبت به مادر و در عشق به مادر در حقیقت باقی میمونید و آیدنتیفیکیشنتون با مادر انجام میدید. بنابراین شما یه گرایشی ناآگاه پیدا میکنید به زنانی که از خودتون بالا سن بیشتری دارن، یعنی از اونجا مسئله میاد، یعنی یه نوعی به دنبال کسی هستید که نقش مادری رو برای شما داشته باشه، برای که اون ارتباط رو باید تداوم ببخشید. بنابراین گرایش شما ابتدا به خانمی که مثلا 5 سال از شما بزرگترن وقتی شما 23-24 سالتونه و بعدن یه کمی بعدش با خانمی که 10 سال از شما بزرگترن الان شما 29ایشون 39ن، اینا ابدا ارتباط سالم نیست که شما بازی مسئله شخصیت رو مطرح کنید و ظاهر و باطن رو مطرح کنید. نه موضوعی نیست از این. موضوع این است که اصلا یک زنی که سنش از شما بالاتره شما رو بیشتر برمی‌انگیزه، تحریک میکنه، برای شما چالشی رو در مقابلتون میگذاره، داشتن او به دست آوردنش براتون موضوع میشه، کنارش امنیت پیدا میکنید، آرامش پیدا میکنید، لذت پیدا میکنید، امید پیدا میکنید. اینا مسائل شماست و برخلاف تصورتون اینا ناشی از کمبودای شما و آسیبای شما هستید. درست مثل این که من پام شکسته دلم میخواد مثلا یه ماشینی بیاد منو ببره دیگه، من مجبور نشم پیاده راه برم. اینجا مسئله نیست که من نمیدونم چرا اینقدر به ماشین علاقه دارم، اینجا پای من شکسته مسئله است و بنابراین این نوع روابط نه به خاطر آنچه که در محیط اجتماعی، اصولا روابط سالمی نیست. و بعدم چرا ایشون میاد یک کسی مانند شما رو انتخاب بکنه؟ به این دلیله که او هم باید مسائلی داشته باشه و حوصله مرد برابر و برتر رو نداره، بنابراین کوشش میکنه در ارتباط با پسری قرار بگیره که در حالی که شوهرشه بیش از اون پسرش باشه و خاطرش آسوده باشه که اگر از او مواظبت و مراقبت کنه، اگر از ویژگی های احساسی و عاطفی و شخصیتی خودش برای او سرمایه گذاری کنه، او رو میتونه نگه داره و در نتیجه شما برگردید حرفی بزنید که من اهمیتی ممکنه با گذشت زمان فعلا نه ندم به این که ایشون به دلیل شرایط سنی تغییراتی پیدا میکنه، حالا اگر اونقدر کشش جسمی و جنسی نیست، اگر اونقدر برای من جالب و جاذب نمونه ایبی نداره، عوضش از نظر اگر صورت نیست به اصطلاح خود ما سیرته. ولی اینا خیلی استدلالای درستی نیست، برای اینکه ریشه اون علاقه ریشه سالمی نیست، ریشه از یه آسیب کودکی است که شما خوردید و یه همانندسازی که به غلط صورت گرفته و حالا این تمایل رو در شما به وجود آورده و این متأسفانه بعدن کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه؟ چون بعد از یه مدتی در زندگی جدی زناشویی، مثلا وقتی بچه ها بیان، او دلش میخواد به یه مردی تکیه کنه که شما نیستید و پسرشید و شما دلتون میخواد یه همسری داشته باشید که اونیست، مادر شماست. اینجا گرفتاره. بله شما با سن 39 ایشون در مورد تولید مثل میخواد چکاین؟ ایشون سنش برای گذاشت داشتن فرزند مخصوصا در یه جامعه مانند ایران که غالب خانم ها ممکنه با ورزش و فعالیت های جسمی و جنسی من رو ایشون نمیدونم آشنا نباشن، یه مقداری سن به تأخیر افتاده است. و اصلا چرا تا این سن ایشون ازدواج نکردن و چرا حالا به یک کسی که از خودشون 10 سال کوچکتره علاقه من شد؟ یعنی دو تا اشکاله که به هم گره خورده. یعنی ببینید عزیز، مثل این مونه که من معتادم شما معتادید، خب معلومه ما با هم علاقه من میشیم، ولی اینکه نشان دهنده این نیست که یه عشقی وجود داره یا علاقه‌ای وجود داره یا حرف دیگران غلطه یا منطق دیگران بر ما حاکم نیست. نه، این توجه و علاقه ناشی از کم بوده، اینا ناشی از بود نیست، اینا نشان جبرانه. و به همین جهت است که برای ازدواجشون فرد مناسبی نیستن، نه به خاطر قضاوت و نظر مردم، به خاطر اینکه روزی که در یک کاری در طبیعت و مسیر رشد ما اشتباه میشه، این خطر بعداً میتونه با ما بمونه. و به همین جهت که باید این موضوع رو درستش کرد، نه اینکه از طریق ازدواج اون رو به نوعی تایید کرد که بعداً همه چیز رو تخریب میکنه. حالا حرفی داره، خوشحال میشم بشه جا.
من اول که از شما تشکر میکنم، اون نکته که گفتیم دقیقاً وقتی به گذشته برمیگردیم آنالیز میکنیم، دقیقاً میتونم بگم به همون دلیله. حالا من اسمش گذاشتم درک و شعور، ولی خب حادیه که مثل شما که ریستر بررسی میکنم میگه احساس مادرانه، اینو کاملا قبول میکنم، یعنی مشخصه وقتی خودم بررسی میکنم متوجه میشه. حالا یکی از قصه‌های خودم بگم. از کودکی، حالا نمیدونم به خاطر حالا دوری پدر بوده، محبت بیش از اندازه مادر بوده، حالتی به اسم فداکاری و محبت رو روح و بدنم هست. از کودکی گرفته که تو وقتی دبستان میخوندم به مورچه ها من قضا میدادم، دوستان میومدن له میکردن، ناراحت میشدم، تا بیان دوره دانشجویی که من اونقدر دیگه به بچه ها کمک میکردم، چون خیلی هممون شهرستانی بودیم، چه شهر غریب بودیم، اونقدر دیگه حالا من کمک میکردم به من میگفتم مثلا فدا یا فلان یا بهمان. این حالت فداکاری رو هم دوست دارم، هم وقتی هم انجام میدم احساس انسان بودن به هم دست
نه آخه موضوعی نیست. نه باز موضوع همین نیست عزیزم. نه شما کمی با من آشنا نیستی. نه ببینید عزیز، تفاوت مهربانی با مهرطلبی در اینه. در مهربانی من همه چیز دارم، من آسیب ندیدم، من از کاری که میکنم لذت میبرم، باش رشد میکنم. در حالی که در مهرطلبی نه، من خودم رو له شده میبینم، ضعیف و زبون میدونم و بنابراین فکر میکنم برای به دست آوردن محبت دیگران باید فداکاری کرد. ببین عزیز، روزی که من اندازه تو هم و تو اندازه منی ما مشکلی نداریم، ولی روزی که من موشم با چی کار کنم؟ من مجبورم دست و پای تو رو بلیسم، من باید اون زیر مواظب تو باشم، ولی تو پا میذاری رو من، منو له میکنی. اون اتفاق دقیقاً برمیگرده به همون نبودن برادر و خواهری، نبودن پدری با مشکلاتی، درگیری بیش از حد همراه با نوعی ترس و گناه در جامعه مانند ایران در ارتباط با مادری که شما رو تبدیل میکنه به یه آدمی که دلتون برای ضعف و زبونی دیگران میسوزه، از این که دیگری رنج ببره ناراحت میشید، از این که یه کسی احتیاج به کمک داره احساس بدی میکنید و به دنبال شرکت میکنید که کمکش کنید، ولی انگیزه یه مسئله درست نیست عزیز. ببینید، یه بچه‌ای که به پدر و مادر اصرار میکنه به این فقیر کمک کنید از سر مهربونی نیست. این بچه به صورت ناآگاه فکر میکنه خود ما همه ممکنه فقیر بشیم و کسی به ما کمک نکنه و بنابراین همکنون خودشو جای او میگذاره و کمک میخواد. چرا یه آدمی مثل شما که آسیب دیده معمولا دوست نداره به باغ وحش بره؟ علت چیست که در اونجا حیوانات رو زبان بسته و زندانی میبینه، یعنی اورها رو ناآگاه مانند خودش میبینه، یعنی احساس میکنه که این موجود این چنین گیر افتاده و در چنین زندانیه و این علاقه او مثلا به حیوانات و آزادی حیوان نتیجه شفقت و مهربانی او به حیوان نیست، نتیجه احساس بد راجع به خودش عزیز. بنابراین اینکه شما در اصطلاح انگلیسی بهش میگن people pleaser، people pleaser یعنی کسی که میخواد مردم رو راضی و خوشحال کنه، یعنی شما به این صورت در بیاد که من حاضرم حتی خودم رو به آتش بکشم برای که تو رو گرم کنم، من حاضرم با پای شکسته همچنان تو رو به دوش بکشم برای که تو رو مثلا به سلامت به جایی برسونم، ولی این نتیجه و انگیزه این که در وجود شما عشق و محبت کاشته شده نیست، برای که پدر اون رو نداشته، پدر اون رو به شما نداده، پدر اون رو به مادر نداده، شما الگو ملاکی نداشتید، شما خواهر و برادری نداشتید، شما تمرین این عشق رو نداشتید، شما رابطه تبدیل شده به این که یا باید ظالم بود و ظلم کرد یا باید مظلوم بود و ظلم رو تحمل کرد و به بقیه مظلوم ها کمک کرد. ریشه این نوع مشکل و مسئله در شما کاملا پیداست عزیز. در یه جامعه مانند ایران همیشه من عرض کردم دو تا گرفتاری سخت و سنگین در حد واقعا بدبختی وجود داره. یکی مهرطلبیست، ما مردمان مهربانی نیستیم، ما خودمونو آتش میکشیم برای که دیگران رو گرم کنیم، برای که فکر کنیم کار خوبی کردیم و ما وابسته ایم عزیز. این حال شما در ارتباط با بقیه بچه ها، این حالی که همکنون شما با این دختر خانوما دارید که از شما بزرگترن، رابطه وابستگی و مهربانیه و ضمناً شما تو صحبتتون یه حرفی بود شما رو به دو چیز تبدیل میکنه. یکی به نجات دهنده که اگر یه کسی آتش گرفته شمایید که میرید جلو نجاتش بدید، و دوم به کسی که ترحم میکنید. یعنی بسیاری از اوقات ای بسا اگر همین خانم 39 ساله خودش رو در شرایط مظلومی قرار بده، ای بسا شما رو همه چیز پا میگذارید برای فکر کنید باید اون رو نجات بدید و در نتیجه محبت شما از سر ترحمه و اون خطرناکه. روزی که یه انسانی ضعیف نیست، له و لورده نشده، اصلا دلش نمیخواد کسی بهش ترحم کنه، در حالی که روزی که من ضعف و زبونی دارم و میدونم همچنان در این باید بمونم، از ترحم دیگران به نوعی استقبال میکنم. نه، مسئله بسیار پیچیده است ولی در این حال ساده است عزیز. یعنی از نظر من همینقدر که شما شروع کرد به صحبت کردم، من متوجه شدم با پسری روبرو هستم که متاسفانه در جامعه مانند ایران یک گرفتار دو تا مشکل فرهنگی مهربانی و وابستگی است، دو به جای همانندسازی با پدر که بخواد این پدر و مانند پدر باشه و بشه مردی مانند او، آمده خودش رو با مادرش آیدنتیفای کرده و بنابراین در زندگیش به دنبال زنی میگرده که نقش مادری داره و در این زمینه ممکنه حتی سنش هم با شما برابر یا کوچکتر باشه، ولی مهم اینه که ویژگی و خصایص مادر یا مادر شما رو داره و این چیزیه که کاملا در انتخابهای شما مشخصه. حتی شما اشاره کردید که بعد از رابطه اول با 3-4 نفر دیگه بودید در مدت‌های کوتاه. چرا؟ برای که شما اصلا رابطه همسری و زن و مردی رو نمی‌خواید، شما رابطه پسری مادری رو می‌خواید و از این جهت است که معلوم احساس آرامش میکنید، احساس امنیت میکنید، احساس لذت و رضایت میکنید. ولی اشکال کار مثل آدمی است که فرض کنید احساس لذت و رضایت و آرامش بکنه، سر کار نره یا غذا درست نکنه، ولی وقتی زور شد و گرسنه شد چه میکنه؟ وقتی که بی پول شد چه میکنه؟ به همین جهت است که اون ملاک نیست عزیز. یعنی همونطور که گفتم این حادثه به صورتی که همکنون در زندگی شما تکرار میشه نتیجه آسیب شماست و شما هم دنبال یه خانمی میگردید که درست در این قلاب شما به دلیل اشکالات خودش گیر میکنه. یعنی من اگر به این دختر خانم 39 ساله بگم آخه یعنی چی؟ تو چجوری در یه جامعه مانند ایران میخوای با مردم اینو توضیح بدی؟ اصلا ماجرای فرض بچه داشتن شما چی میشه؟ بعدم با بالا رفتن اصلا چی میشه؟ وقت ایشون پاسخش
شد میخواستم در این نکته بگم، حالا صحبتاتون رو تکمیل‌تر بکنی، حالا این یه سری اطلاعات از این ور بدم. این خانمی که، این دختر خانمی که حالا بنده باش آشنا هستم، ارتباط دارم، پسر دختر بزرگی خونه هستم، تو دوران کودکی پدر و مادر فوت کردن، تمامی مسئولیت ها به عهده این بوده، دو سه تا خواهر کوچیکتر از خود، خواهر برادر کوچیکتر از خودش داشته، خیلی فشار کشید، از یه شهرستان کوچیک اومده یه شهرستان بزرگتر، اونا رو بزرگ کرده. حالا به خاطر یکم این که نفرات خاصی اینطوری بگم به خواستگاریش نیومدن، به یکم به خاطر این که احساس مسئولیت زیادی نسبت به بچه ها میکرد، گفته بذار من تا اونجا که میتونم متمرکز اینا بشم. عرضم به حضور شخص تنها یه شخص خاصی هم ندارن اینجا.
اصلا عزیز ببینید عزیزم، من اگر قرار بود بخوام این ماجرا رو بسازم در دنیای ذهن و خیال بهتر از این نمیشد که از اون ورم بعدم برم سراغ یه دختر خانومی که پدر و مادر از دست داده، فرزند اوله، نقش پدری و مادری تنها نقشی است که بلد انجام بده، بنابراین ابدا به دنبال ازدواج و به دنبال مرد نیست، فقط به دنبال پسر بچه خودش به عنوان شوهر. و به همین جهت است که شما دقیقاً دو تا آدمی هستید که به دلیل آنچه که شما کم دارید و او کم داره، شما آسیب دید و او آسیب دید، به هم گره خوردید عزیز. یعنی درست مثل این است که من یه دردی دارم و شما هم اون دوا رو دارید، ما به این دلیل بیشتر از هر کس دیگه به هم میخوریم، برای که دوای درد منو فقط شما دارید و درد من رو هم هیچ کس غیر از من نداره. ولی این رابطه رابطه سالمی نیست. دقیقاً هم حرفتون درسته، یعنی معلومه ایشون کاملا توانایی مادری داره، توانایی مواظبت و مراقبت و دلسوزی و پرستاری داره، در این حال اصلا زندگی رو نخواسته حس کنه، احساس کنه. زندگی برای او یه چالش مداومیست در جهت مواظبت و مراقبت از دیگران. و حالا شما، شمایی هم که پدر نبوده، آسیبا رو خوردید، خواهر و برادر نبوده تا 12 سال بعد از تولد شما، که بعدش اومدن برادر به جای اینکه قالب اوقات مفید باشه خودش مسئله و مشکل دیگری رو به وجود میاره، همین رو دست به دست هم داده و شما رو اینجا نگه داشته. یعنی درست مثل این میمونه که دو تا موجود که فقط مثل یه فرض کنید وسط 100 تا قفل و 100 تا کلید، یکی از این کلیدا به اون قفل میخوره و دقیقاً این چیزی که اتفاق افتاده. ولی این نشان دهنده سلامت و تناسب نیست. از پرسش شما نمیدونم چیه، ولی پاسخ من به پرسش احتمال شما این است که نه، این رابطه باید تموم بشه، برای که بعدش به هر دو آسیب سخت و سنگینی میزنه. ایشون رو شما از اینکه خودش رو درست کنه و یه زندگی عادی داشته باشه دور میکنید، زندگی خودتون رو به هم میریزید. ای بسا به دلیل اثبات خیلی چیزا صاحب یکی دوتا فرزند بشید، این فرزند و بچه ها بعدن از شما که در زندگی پدر و مادر آنچنان بوده گرفتارتر میشن. نه، این از نظر ازدواج ازدواجیست که مبتنی بر اشکاله. اگر شما به سیدی من که همکنون در ایران هم هست، چرا ازدواج چرا طلاق، توجه کنید، اونجا دقیقا توضیح میدم که روزی که شما به عنوان یک پسر همانند سازی رو با پدر به دلایل انجام دادید، با مادر انجام دادید، روزی که شما به عنوان دختر نتونستید نقش زن بودن و زنانه خودتون در همانندی با مادرتون انجام بدید، بسیار مواظب و مراقب باشید که در ازدواج شما نوع غلطش رو به عنوان نوع خوبش و یا بهترینش میبینید، ولی بعدن در عمل با مشکل روبرو میشید. یعنی ابتدا مثل آدمی است که فرض کنید برای اینکه آبروش نره، زشت نباشه، زهری رو قورت میده و بنابراین هیچ اتفاقی نمیفته، اما 5 ساعت بعد در خطر مرگ قرار میگیره. برای این رابطه سالمی نیست عزیز، و شما باید کمک بگیرید از یه روانشناس خوب، و بعد از کمک گرفتن از اون و هم ایشون برید فردی رو مناسب پیدا کنید. ولی الان وقت 1-2 سالی برای ازدواج شما نیست، تا 31-2 سالگی صبر کنید، خودتون رو درست کنید، ازدواج مناسب بکنید، ایشون رو هم آزاد کنید که هر گونه که دوست دارن زندگی کنن. ولی ایشون هم بهتره به جای فقط زنده بودن و مواظب و مراقب دیگران بودن و نقش پرستار و محافظ رو داشتن، نقش یک خانم، یک دختر خانم، یک زن رو ایفا کنن که در زندگیش در مسیر داد و ستد قرار میگیره و همون گونه که ممکنه مهربان باشه و پرستاری دیگران رو بکنه، به مهربانی دیگران و پرستاری دیگران هم احتیاج داره. رابطه رو تبدیل به عنوان دکتر و پرستار در بیمارستان نبینه که فقط یک طرفه هست و باید کمک کنه، بلکه در یه رابطه متقابل ببینی. حالا اگر حرف خاصی هست که چون من به پیام ها رسیدم و مدتی هم گذشته، میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی به نظر من حرفامو زدم. شما هم بهتره بگذارید این مطلب رو که ایشون رو خوش نخواهد اومد بشنوند، چون تو برنامه احتمال خودشون
دارن میشنوند. بسیار هماهنگ شدیم که با شما صحبت کنیم، ایشون هم دارن میشنوند.
بسیار به هر حال اگر مطلبی نیست، چون من به پیام هم رسیدم، از شما خداحافظی کنم. اگر فکر کنید میخواید حتما حرف بزنید، میتونیم روی خط باشیم، ولی اگر خواستید یه وقت دیگه اگر آمدید هر دو بیاید که بتونیم بیشتر و بهتر با هم صحبت.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9 تصادف.com.
رادیو همراه با افتخار برگزار می‌کند.
جشن ملی مهرگان،
یادگاری ماندگار از گذشته های دور،
جشنواره‌ای که باید بماند
و خواهد ماند،
شبی تابناک
زیر سقف با شکوه
سامان تیتر
با حضور هنرمندان
و خوانندگانی که
دوستشان دارید.
از درون همه بیرونم اما ظاهر ما
ستار. گروه موسیقی اصیل ایرانی آواساز با اجرای علیرضا شاه محمدی.
دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق.
شهلا سرشار.
ویسرو و ادریس فروغی.
اجرای رقص گروهی آکادمی رقص آنا جانبازیان
و با حضور شاه گل موسیقی شهرام سلطنتی.
گل گل دون من تو رگام خون من، به خدا جون من بسته به جونش، بسته به جونش خودم به قربون.
شنبه 10 اکتبر سابان تیاتر بورلی هیلز.
برای دریافت بلیط به تیکت مستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، کراون ولی مارکت، سوپر ایروان و یا دفتر رادیو همراه مراجعه کنید. 310-441-5111.
جشن ملی مهرگان.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که همین شنبه 10 اکتبر ما جشن مهرگان رو در سابان تیاتر در شهر بورلیز در خیابان ویلشر، تقاطع تقریبا ویلشر و لاسینگا خواهیم داشت با حضور جمعی که میتونن تا 2000 نفر باشن، چون کمی کمتر از 2000 نفر ظرفیت داره. از این بابت خوشحالم که هنرمندان خوب و عزیزی رو در این برنامه داریم. کارت ورودی رو میتونید از طریق تیکت مستر که کمی اونجا هست، ولی دوستان خوب عزیزمون در شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو در منطقه گلندل، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت دریافت کنید. اونها هم پک کنم تیکت های $30، $50، $100 و $150 رو همچنان دارن و به احتمال زیاد کمی از اینها میمونه دم در. ما کوشش میکنیم شاید گیشه اونجا را از ساعت 5 به بعد باز نگه داریم که اگر ماند و اگر خواستید یا تلفن کنید یا به اونجا تش بیارید، تیکت در اختیارتون خواهد بود. مطمئنم شب خوب و خوشی خواهد بود. سر ساعت 8 برنامه آغاز خواهد شد. این برای من مهمه که ساعت 8، برای اینکه ما برنامه مفصلی داریم و احتیاج به این هست که حتما سه تا ارکستری که داریم و خوانندگان خوب و عزیزی که با اونها هستن، از ستار عزیز، شهرام سلطی، خانم شهلا سرشار، آقای علیرضا شاه محمدی، ادریس و فیس فروغی خوب و عزیز خودمون و همکاران دیگر که در اونجا برنامه دارن، سخن و سخنرانی شاید به 10 دقیقه هم نرسه و همین. از من یادآور میشم که کنفرانس شخصیت ناسالم، یعنی 10 جور آدم خلوچل و مختصر دیوانه، نه کاملا شخصیت های نه نرمال و نه سالم، بلکه شخصیت های بیمار یا اختلال شخصیت، پرسنالتی دیسوردر، که البته با بیمار متفاوت است، اختلال رو از روز سه‌شنبه 13 از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد به مدت 8 هفته و یه فرصتی است برای خودشناسی و دیگرشناسی. اگر مایل هستید در منطقه لس آنجلس به المپیک کلکشن در شهر لس آنجلس سه‌شنبه 13 ساعت 7 بعد از ظهر تشریف بیارید. درباره کروز هم حرفایی هست، برای اینکه احتمالاً ممکنه برخی از طبقات ما کابین هایی داشته باشیم با کشتی هنوز جواب قطعی رو با توجه به اون نام نزدیک به 3200 نفری که بهشون دادیم ندادن، شاید جایی برای 100 نفری باقی مانده باشه که امیدوارم چنین باشه چون بسیاری از دوستان تلفن میکنن. اگر مایل هستید با خود عزیزانتون گفتگوی داشته باشید که اگر بعدن دری باز شد شاید بیشتر از چند روزی نباشه و بتونیم شما رو در 29 ژانویه تا اول فوریه در کروزی که حدود 3500 نفر هموطنان همزبانان خوب عزیز سه شب و سه روز با هم خواهیم بود و هفت خواننده خوب عزیز داشته باشیم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم، ولی قبل از این هم یه یادآوری بکنم. برخی از شما در اون دورانی که به وجود آمد کار ثبت نام رو انجام دادید یا ذخیره کردن جا رو، ولی اگر تا پایان هفته از نظر مالی پرداختی صورت نگیره، ما اون رو به عنوان کنسل کردن در نظر میگیریم و اون رو به دوستان داوطلب فراوانی که منتظر هستن خواهیم داد. بنابراین امیدوارم اگر جایی رو رزرو کردید تا 15 لطف کنید، شاید 15 اکتبر وقت مناسب بشه. تا 15 اکتبر باید از نظر مالی تکلیف روشن شده باشه، اگر چکی هست، کردیت کارتی هست، نقد هست، حسابتون رو پرداخت کرده باشید، مثلا دوستانی که پول بهشون باز پرداخت شده. در غیر این صورت ما از روز 16 هم هر کس که حساب مالی اوست تسویه نشده با اجازه خودتون اون رو کنسل خواهیم کرد و دیگه اینجا رو به دوستان داوطلب فراوانی میدیم که مایل هستن اون جاهای خوب قبلی رو داشته باشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگومون رو ادامه خواهیم داد یا آغاز خواهیم کرد. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول از همه خواستم تشکر کنم به خاطر وقتی که به من دادی.
خواهش میکنم. بفرمایید.
خیلی ممنون. آقای دکتر من خواستم راجع به خودم و همسرم باهاتون صحبت کنم. من 4 سال ازدواج کردم. از تمام این 4 سال با همسرم مشکل داشتم. بعد
شما چند سال نه صبر کنید. اولا یه اطلاعاتی میخوام. شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم هست.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 41 سالشون هست.
اون وقت چه مدتی قبل از ازدواج همدیگر رو میشناختید؟
ما با همدیگه همکار بودیم، توی شرکت کار میکردیم، ایشون مهندس هستم، منم همینطور. بعد با همدیگه دوست شدیم، همون موقع که دوست شدیم خانواده من هم در جریان بودن و اطلاع داشتن. بعد حدود 11 ماه ما با همدیگه عقد کردیم.
اوکی. آیا اون زمانی که عقد میکردید هر دو مطمئن بودید انتخاب درستی است یا شک و تردیدی بود یکی فشار آورد برای ازدواج و یا عقد و در نتیجه اتفاق افتاد و چرا عقد؟
آقای دکتر اون موقعی که ما با هم دیگه ازدواج کردیم جفتمون مطمئن بودیم و هیچ شکی هم نداشتیم که بعد با هم دیگه عقد کردیم و هیچ مشکلی هم اون موقع با هم دیگه نداشتیم. بعد به خاطر این عقد کردیم چون ما خواستیم از ایران بریم، داشتیم مدارکمون رو آماده می‌کردیم که بفرستیم برای کانادا و ما گفتن که شما یکی از مدارکی که احتیاج دارید سند ازدواجتون هست و ما توی مرداد ماه با هم دیگه عقد کردیم، ولی روزی که عقد کردیم قرار بود که ما مهر ماه یعنی 3 بعدش عروسی کنیم و بریم خونه خودمون تو همون تهران. ولی اتفاقی که افتاد ایشون همزمان داشت اپلای میکردن برای شغل تو کشورهای دیگه، ما توی نروژ ایشون تونستن جاب آفر بگن یه شرکتی، بعد تو همون مهر ماه یعنی 2 بعدش دقیقا دیگه کلن عروسی رو گرفتیم و بعدش هم کلن با هم دیگه اومدیم اینجا زندگی کردیم، یعنی زندگیمون رو توی خونه توی نروژ ما شروع کردیم با هم.
اوکی. بسیار خوب. به من بفرمایید حالا که شما رو قطع کردم، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
ما 3 خواهر برادر هستیم، یه برادر بزرگتر از خودم 2، یه خواهر کوچکتر از خودم 5، و من بچه وسط هستم.
ایشون چی؟ همسرتون؟
ایشون 2 خواهر برادر هستن، یه خواهر 6 بزرگتر از خودشون و خودشون.
بسیار خب. ولی شما کسی رو در نروژ دیگه نداشتید؟ دوتایی آمدید به خاطر کاری که ایشون پیدا کردن؟
دوتایی مردم به خاطر جاب آفر ایشون. بعد منم حدود 3 ماه بعدش تونستم کار بگیرم، اینجا مشغول به کار شدم.
حالا سر چه چیزایی بیشتر با هم اشکال اختلاف دارید عزیز؟
آقای دکتر، از همون اول ایشون با واقعیت با من برای زندگی مشترک جلو نیومد. یعنی ما ازدواجمون رو با دروغ شروع کردیم. به چه صورت؟ این که به من خودم مهریه نمیخواستم. بعد به من گفتن که ایشون 80 تومن پول داشتن، من 50 میلیون پول داشتم. قرار بود که تو تهران خونه بخریم و بریم خونه خودمون زندگیمون رو شروع کنیم. بعد اومدن خونه ما صحبت کردن، همچنین قراری رو گذاشتیم. بعد که ما اومدیم نروژ، بعد 6 ماه من فهمیدم که ایشون رفتن، خواهرشون هم یه مقداری پول داشتن به اندازه مثلا 50-60 تومن، رفتن 2 نفری با همدیگه توی تهران خونه خریدن بدون اینکه من بگم. بعد من بهشون گفتم که مگه قرار با همدیگه بریم این کار کنم؟ بعد با لحن بعد من گوش کردم که تو پول داشتی میمدی شریک میشدی دیگه. این اولین دروغی که من مثلا دومین دروغ این بود که ایشون کلا تو زندگی خانوادگی خودشون، پدر مادرشون، فقط خاله هاشون داییاشون میان خونه‌شون. من تا الان به هیچ عنوان هیچ کدوم از فامیل باباشون حتی توی عروسیمون من ندیدم، تا حالا ندیدم پاشونو بذارم خونه‌شون. بعد ایشون حالا نگو همچی سیستمی دارن که وقتی که با من ازدواج کرده، من نه با پدر مادرم نه رفت آمد کنم نه پدر مادرم بیان خونه من، در صورتی که ایشون قبل از اینکه با من ازدواج کنه همچین چیزی رو نگو. بعد من متوجه شدم، بعد من دیدم که من بهش میگم که مثلا با پدر مادرم صحبت کن، بعد میگه که آره من حتی مشترک با پدر مادر تو ندارم، بزنم اما بزنم تو کاری ندارم. بعد یه سال بعد که ما اومدیم نروژ، عروسی خواهرم شد، بعد قرار بود که با هم دیگه بریم. یه هفته قبل از اینکه عروسی بود من نمیام، من خواهر تو رو نمیشناسم، من اصلا شماها رو نمیشناسم، من با شما کاری ندارم، من نمیدونم همزبون ندارم تو خانواده و اینا دیگه. خلاصه نیومدم. بعد که مثلا خب من ناراحتی کردم و اینا، گفتش که من اصلا اعتقادم برای زندگی این بوده که نه من با خانواده همسرم رفت آمد کنم، نه خانواده همسرم با ما رفت آمد کنم. درسته که این شرط اینو اصلا با هم مطرح نکرده بود که گفتن که من به تو میگفتن تو قبول نمیکردی مطمئنم. بعدش گفتم که چرا اون موقع اومدی خونه ما به ما گفت که مثلا با هم دیگه ما خونه میخریم؟ میگفت اگه من میگفتم که من خونه نمیخرم شما قبول نمیکردین که مامان جان قبول نمیکردن دخترشون رو به من بدن. بعد خلاصه آقای دکتر همینجوری گذشت. بعد 6 ماه اول زندگیمون، بعد من بهش گفتم با هم دیگه بریم که مشاوره قبول نکرد دیگه. خلاصه من خودم چه مشاوره رفتم و کارامو انجام دادم، ادامه دادم. همینجوری گذشت تا 2 سال پیش که دیگه مشاوره من گفتش که خواهر اصلا با این زندگی نکن. بعد دیگه تصمیم گرفتم که خونه جداگانه بگیرم و برم و دیگه پای قرارداد خونه رسیده بود. بعد من گفتش که نه من میام پیش مشاوره، نه رو قرارداد امضا کنم. من گفتم باشه. یه جلسه اومد آقای دکتر پیش مشاوره و بعدمون دیگه نیومد. همینجوری ما مشکلاتمون رو هم دیگه ادامه تا الان که من از اون خونه اومدم، الان 1 ماه از اون خونه اومدم بیرون و خونه جداگانه گرفتم. و ایشون بعد اینکه من اومدم خونه جداگانه گرفتم رفت تهران و من گفتم که با مشاور تماس گرفته و الان من دارم با مشاور صحبت میکنم و اینا. بعد مشکلات اساسی که من باشون دارم یکی اینکه دروغگویشونه، از مسائل کوچیک تا مسائل بزرگ دروغ میگه، هر جا که مصلحت خودشه واقعیت رو تحریف میکنه، به میل خودش رفتار کردارش رو تنظیم میکنه. بس فوق العاده آقای دکتر پنهان کاره، یعنی همه چیز تو زندگی من به عنوان مثل سر و راز و ایناست. بعدش هم این که وابستگی خیلی شدید آقای دکتر به خانوادهش داره، به این صورت که تمام کارهایی که ما میخواییم بکنیم و ایشون الان من میگه که مثلا ما میریم مسافرت بلیط هم میگیریم، هفته بعدش میگه من که پول ندارم بریم مسافرت. میگم بابا تو هفته پیش منشیم بلیط مسافرت، نه من پول ندارم من نمیام و فلان، بلیط کنسل میکنه. حالا چرا؟ چون ما منشیمش گفتن که پولو بفرست تهران. بعد چند وقت پیش آقای دکتر 100,000 کرون به پول شما میشه 20,000 یورو پول فرستاده تهران بدون اینکه من بگه. تا الان هم بهش میگم، میگه نه من هیچ پولی تهران نفرستم، راست که من مطمئنم پول فرستاده تهران. بعد دیگه خلاصه من با مشاوری که ایشون رفتن تهران گرفتن همین چند وقت پیش، چند جلسه خودشون رفتن باشون صحبت کردن و مشاور گفت که منم با مشاور صحبت کنم دیگه. من زنگ زدم از اینجا با مشاور صحبت کردم، مشاور من گفته که تو برگرد توی اون خونه به طور موقت برای 6 ماه که من روی ایشون کار کنم و ببین اگه کمتر از 50% نتیجه گرفتی اون وقت مسئله دیگه ای، اگه بیشتر از 50% نتیجه گرفتی که خب مشاوره رو ادامه
میدیم همونجا میمونیم. نه شوهر شما الان کجاست؟ نه صبر کنید، ایشون همچنان در نروژ از طریق تلفن با اون مشاور حرف میزنه؟
ایشون آقای دکتر، من روزی که از اون خونه اومدم بیرون خیلی ناراحت و ناراضی و گریه و زاری و اینا، بعد من گفتم من نمیمونم توی این خونه، تو نیستی. بعد چند روز بعدش هم اشکر مرخصی گرفت، بلیط گرفت، رفت تهران، الان تهرانه. اونجا رفته با مشاوره صحبت کرده و ایشون جلسات حضوری رو میدن و من یه جلسه اینجا با اون مشاوری که ایشون به من شما تلفنشو دادن پای تلفن صحبت کردم. حالا بس که قراره که برگردم.
نه متوجه. به من بگید اون مشاور خانم یا آقا، اسم رو نبرید لطفا. خانم یا آقا؟
ایشون آقا هستن. حالا.
به من بگید میدونید که چه سنی دارن این آقا؟
50 و خورده سال.
میدونید که از کجا مدرکشون رو گرفتن؟ یعنی کجا درس خوندن؟
نه نمیدونم آقای دکتر. میدونم که توی خارج هم تحصیل کردن، ولی دقیقاً چه مدرکی دارن خوندم ولی یادم نمیاد.
اوکی. فکر کنید چقدر نگاه و نظرشون با موضوع واقع بینانه و مسئولانه بود؟
یه چیز الان به صحبت شما الان آقای دکتر حدود کمتر از یک ساله که گوش میکنم، بعد چیزی که بر من عجیب بوده این که اصلا از خانواده هامون نپرسیده بود. بعد به من گفتش که تو ایشون به شما دروغ میگه به خاطر اینکه یه ترسی داره. گفتم به آقای دکتر، گفتم آقای دکتر ترس از من مطمئنا نداره، چون من یه آدم آروم و بدون استرس و بدون اینکه تنش بخوام تو خانواده ایجاد کنم و بدون اینکه بخوام به کسی فشار وارد کنم اینجوری هستم. ایشون به من تعریف میکرد که وقتی بچه بودم مثلا 6 سالشون بوده مامانشون کف پاشون رو سوزن میکردن. خب بعد مثلا باباشون از مامانشون خودشون به من گفتن که باباشون هم اول زندگی هیچ پولی رو به مامانشون نمیداده، دیگه مجبور بوده مامانشون دیپلم هم نداشتن تو خونه شوهرشون درس بخونن، بعد مثلا دیپلم گرفتن برن یه جا کارمند بشن و اینا. مثلا مامانشون هنوزم که از خرج خودش میده، باباشون هم خرج خودشون ده. مامانشون میگه من هنوز تا حالا خبر ندارم که باباش چقدر پول میگیره، چقدر تو حسابش داره، چیکار میکنه، چیکار نمیکنه.
بله. خب حالا ببینید عزیز، آیا این آقای روانشناس شما گفته که مثلا تشخیصی روی ایشون داده یا به شما گفته که مثلا ایشون مشکلش چیه؟
اگه هم تشخیصی دادم به من هیچی نگفتم، منم ازشون نپرسیدم.
حالا ایشون میگم من چجوری میخوام روی این آقا کار کنم؟ ایشون برگرده نروژ باز تلفنی این کارو بکنه؟
ایشون برگرده نروژ، ما پیش همدیگه باشیم، با همدیگه صحبت کنیم و یه سری تمرینایی رو به ما بده که ما این تمرینا رو انجام بدیم و ببینه که نتیجه چی میشه. مثلا اولین تمرینی که به ما دادن گفتن که من خودم بزنم جای مهرداد، عمرت یک هفته نوت بردارم و مهرزم خودش یعنی شوهر من خودشون بذاره جای من، ایشون نوت برداره، بعد ما این نوت ها رو بدیم به آقای دکتر، آقای دکتر بخونن و بعد مثلا حالا تمرین بعدی یا نتیجه گیری حالا نمیدونم.
حالا اون تکنیک خوب درستیه به نظر من. ببینید آخه شما یه همسری رو برای من توصیف میکنید که به هر حال پدر و مادرش رفتار خوبی با او نداشتن و یه فاصله ای داره با 6 سال با خواهرش و بنابراین ناچار یه مقداری هم فرزند اون خواهر هست، این طرف قضیه و وابستگی هم از اونجا میتونه بیاد. ولی اگر یه کسی باورش اینه که زندگی دروغ بزرگی، فریب بزرگی، همه میخوان ازت استفاده و سوء استفاده کنن، پس تو باید پنهانکار و چنین و چنان باشی و مواظب خودت باشی، معمولا این آدم ها کالای ازدواج نیستن و تا زمانی که زورشون برسه پیش میرن، وقتی زورشون نرسید از مانور مثلا مظلوم نمایی و گریه استفاده میکنن، ولی اون واقعا اشکی که میریزن اشکی از سر پشیمانی است، نه به خاطر آنچه هستن و کاری که کردن، به خاطر آنچه که داره اتفاق میفته و اونا یه نقشی دارن یا به هر حال فکر کنن از این طریق میتونن اوضاع رو به میل خودشون دگرگون کنن. یه مقدار موضوع عمیق‌تر از اینه که بشه روش کار کرد. بعدم ببینید عزیز، ایشون وقتی که میگن حرفشون درست است که دلیل اصلی که آدم ها دروغ میگن ترسه، ولی خواه ترس نبوده، ترس این بوده که ایشون میخواسته با خواهرش شریک بشه، نمیخواسته شما بدونین. خب این ترس از افشا شدن مسئله است، به شما ارتباط نداره. شما میخواید با کسی ازدواج کنید، گفتید بیا پولامون رو هم بریزیم یه خونه بخریم که از نظر سرمایه گذاری و اقتصادی کار درستیه، این چیزی نیست که از شما بترسه. یا مثلا پول رو بفرسته برای ایران بعد برگرده بگه نه. خب معلومه هر آدمی که بخواد کار بدی بکنه این کار بدش از اینکه افشا بشه میترسه، ولی این تقصیر طرف مقابل نیست که اونجا هست و خبر شدنش از یه کار بده یا آدمی ناراحتش میکنه یا وادار به واکنشش میکنه. من حرفی ندارم، یعنی اگر شما خودتون راحت هستی تو میتونید کنار هم بیاد. حالا به من سوال جواب بدید، از نظر رابطه جنسی با هم چطور بودی؟
با هم خوب بوده.
خب اون خوب بوده، بنابراین مثلا در هفته یا ماه چند دفعه در هفته چقدر رابطه داشتی؟
هر روز یک بار.
اوکی، پس بنابراین از اون بابت مسئله و مشکلی نبوده. چقدر در جهت ابراز علاقه و محبت به شما عمل میکرده؟
ابراز علاقه میکردن مثلا، بعد مثلا بیرون میرفتیم خرید میکردن، ولی مثلا آقای دکتر هیچ وقت برای تولد من کادو بر من نگرفته. مثلا هر دفعه یه دفعه میگفت مثلا میخواستم تنبیهت کنم، یه دفعه میگفت الکی میگفت یادم نیست. بعد مثلا من خودم خیلی دوست داشتم که سالگردای ازدواجم جشن بگیریم، حالا دو نفری. بعد مثلا
منم یه حرف بدی بزنم؟ نه صبر کن، وقتی ازدواج خوب نیست حالا سالگردش برای چی جشن بگیریم؟ میدونی اونش مسئله است. من ترجیح میدم ازدواج خوب باشه، اصلا آدم ما یادشون بره که با هم ازدواج کرد. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتونو با هم ادامه میدیم. روی خط باشه، چنگان اجبن با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tel قیمت ها رو می شکند. Magic Tel مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tel از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tel قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tel 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTelUS.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین بیهو اولده.
اواکی مگو تانزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من صندوقه نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
صندوق لعنت، برگرفته از مثنوی مولانا جلال الدین رومی.
من دارم صندوق را فردا
بسوزم در میان چهار سو.
نوشته جدید ایرج پزشزاد، خالق دایجان ناپلون. نخستین اجرا چهارشنبه 14 اکتبر، استنفورد یونیورسیتی. پرویز صیاد در قالب رئیس دادگاه و سایر مقامات.
بهترین جا برای رسیدگی به مدارکی که میخواین آقای رئیس دادگاه
مسافرخانه است.
ایوا خدا مرگم بده، من مسافرخونه نمیام.
پس کجا؟
منزل خودمون.
با معرفی ندا پاترا.
تا ببیند مؤمن و گبر و یهود که در این صندوق جز لعنت نبود.
شنبه 17 اکتبر ساکرامنتو. یک شنبه 18 اکتبر سانتا کلارا کنونشن سنتر. موسیقی و زمین خانی محسن نامجو. تا
ببیند مؤمن و گبر و یهود.
اول نوامبر 2015 ویلشر ایبل تیاتر لس آنجلس. 818-887-7878. کار تازه پرویز صیاد.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کند شبی خوش با صرف شام و برنامه های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگونا هیلز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می‌کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من در خدمتتون هستم.
من میخوام واقعا به من بگید، اگر شما ببینید برخی از اوقات آدما سر یه چیزایی حساسیت هایی دارن، نه تا یه گرفتاری و بیماری هایی دارن. یکیش میتونه مسئله پنهان کاریشون باشه، یعنی یه فرضی دارن که اگر واقعیت و حقیقت رو ابراز کنن آسیب میبین و بنابراین یه کوششی دارن. حتی بهشون بگید در روز صبحونه چی خوردی، ترجیح میدن جوابتو ندن. یعنی وقتی ازشون میپرسید فکر کنن خب من چی باید جواب بدم، نه اینکه چه اتفاقی افتاده. دوم، برخی از آدم ها سر مسائل مالی حساسیت ها دارن. شما مثالایی که زدید بیشتر جنبه مالی داشت، این تقریبا اونجا بود. ایشون اگر ازشون من بپرسم که خیلی خوب زن و شوهری با هم ازدواج کردن، شما نظرتون چیه درباره پولی که در میارن و خرجی که میکنن، چه فردی و چه در محیط خانواده؟ پاسخ ایشون فکر کنید به من چی، نه استدلالشون، پاسخشون صمیمانه صادقانه میگن یه زن و شوهر یا ما بهتره وضعیت مالیمون رو چه کنیم، کرونی که من یا همسرم در میاریم چه کار کنیم، خرج رو چگونه بکنیم، کی تصمیم بگیره، اضافه شو چه کار کنیم و اون ماجرای فرستادن اون پول به ایران، آیا ایشون اصلا فکر کنه یه مرد باید این کار بکنه؟ بعدم این پول از کجا میاد، چرا جداست، چرا شما خبر ندارید، چرا نمیتونید بهش بگید بفرمایید این حسابیست که برداشتی، چجوری شما مسئله مالی ایشون رو برای من توضیح بدید، چون خیلی چیزا رو روشن میکنه.
آقای دکتر، ایشون همیشه من گفتن که زن و شوهر لحاظ مالی با هم دیگه یکی باشن. موقعی که من اومدم اینجا رفتم سر کار، من ایشون حساب داشتن اینجا، بعد من حساب ایشون کردیم حساب مشترک، یعنی حقوق منم میومد حساب به اسم ایشون بوده ولی حقوق من میومد تو حساب ایشون. بعد تمام مسائل مالیمون دست ایشون بود که خرجا رو همه رو ایشون میکردن، کارا رو همه رو ایشون میکردن. بعد مثلا یه کارتم من از اون حساب داشتم که منم از اون رو خرج میکردم. بعد همینجوری چند وقت گذشت که این مسائل به وجود اومد و بعد من دیدم که ما اینجا میخواستیم خونه، به ما همون موقع وام 100% میدن، چون سن و سال من اون موقع کم بود، 27 سالم بودش، میخواستیم وام خونه بگیریم. میگفت نه حالا ما نمیخوام خونه بگیریم، مثلا 3-4 سال دیگه. همینجوری گذشت و اینا، این اختلافات هم پیش اومد. من دیدم که نه، الان یک سال و نیم همینجوری گذشت، نه میشه مشاور میاد، نه مثلا همینجوری هم که فوق العاده ول خرج، یعنی میره دم سوپری عین میلیاردرها خرج میکنه. همینجوری که ما داریم اجاره میدیم دیگه. خلاصه آقای دکتر، من حسابم جداگانه کردم بعد که بتونم وام خونه بگیرم، وام بگیریم. بعد به خاطر همینه که من اصلا الان از حساب ایشون و ایشون بعد وقتی من حساب جداگانه کردم، ولی ایشون اون توکن و شماره حساب من و رمزش و همه رو داشت، همه رو چک میکرد تا همین چند وقت پیش.
نه آخه یه ذره، حالا معلومه شما هم یه ذره در این زمین های حساسیت های بی خودی دارید.
من حساسیت پیدا کردم به خاطر این که همچی مسائلی رو ازش دیدم. آخه
کدام هست؟ نه ببینید، ماجرا این که قبل از ازدواج شما گفته بریم با هم خونه بخریم، با خواهرش خریدیم، اون یه ماجراییست که میتونه خیلی همچین کسی توش مقصر نباشه. باید به شما میگفت اوائل بوده، توی ایرانی مقدار تفاوت ها تو خانواده ها هست، علاوه یه تعهد ها و مسئله.
آقای دکتر، میونه صحبتتون نمهریه کردن. بعد آقای دکتر، مثلا خرج و مخارج
هر ببینید
خریدن طلا اینا رو خودشون رفتن برای خودشون یه طلا خرج.